ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه شنبه 14 دی ماه 1398 خورشیدی برابر با 4 ژانویه 2020 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد.
سپاسگزارم. رضا سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی ناتو اعلام کرد برای حفاظت از جان نیروهای این سازمان آموزش نیروهای عراقی موقتاً به حالت تعلیق درآمده است. سخنگوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی روز شنبه در بیانیه ای از اجرای تمام اقدامات احتیاطی لازم برای تأمین امنیت جانی اعضای این سازمان خبر داد. به گفته دیلن وایت، ناتو با توجه به احتمال بروز درگیری در خاورمیانه در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، اوضاع منطقه را به دقت تحت نظر دارد. صدها تن از نیروهای ناتو متشکل از نیروهای نظامی 29 کشور از حدود یک سال قبل با استقرار در عراق سرگرم کمک به بازسازی ساختارها و نهادهای امنیتی در عراق هستند. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران مدعی شد آمریکا در پیامی خواستار اقدام متناسب جمهوری اسلامی در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی شده است.
امریکایی‌ها باید منتظر این موضوع باشند، هرچند که از همین امروز صبح به روش‌های مختلف، هم روش‌های رسمی دیپلماسی و هم روش‌های غیر رسمی متوسل شدن که حتی اگر می‌خواهید انتقام بگیرید متناسب با کاری که ما کردیم انتقام بگیرید.
مقام‌های آمریکایی هنوز به اظهارات جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در این باره واکنشی نشان ندادند. علی فدوی که در برنامه‌ای تلویزیونی در شبکه سوم سیما سخن می‌گفت به جزئیات بیشتر درباره محتوای پیام‌های مبادله شده میان آمریکا و ایران اشاره‌ای نکرد. سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران روز جمعه پس از ارائه پیامی از آمریکا به مسئولان جمهوری اسلامی به وزارت خارجه ایران احضار شده و پاسخ ایران به آمریکا را دریافت کرد. در پی کشته شدن قاسم سلیمانی و افزایش تنش‌ها در منطقه، وزیر خارجه بریتانیا به شهروندان آن کشور درباره سفر به ایران و عراق هشدار داد. دومینیک راب روز شنبه با اشاره به شرایط کنونی گفت که به شهروندان بریتانیایی توصیه می‌کند به استثناء منطقه کردستان عراق از سفر به آن کشور خودداری کنند. دومینیک راب در ادامه به شهروندان بریتانیایی توصیه کرده که درباره ضرورت سفر به ایران نیز دقت کنند. در پی کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق به وسیله آمریکا، وزیر خارجه بریتانیا از تمام طرف‌های درگیر خواسته بود که به تنش‌ها دامن نزنند. دومینیک راب گفته بود افزایش درگیری‌ها به نفع هیچ کس نیست. رئیس جمهور فرانسه و همتای عراقی‌اش در تماس با یکدیگر توافق کردند که برای کاهش تنش در خاورمیانه تلاش کنند. به گفته دفتر ریاست جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون و برهم صالح در روز شنبه موافقت کردند که برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها و برقراری ثبات در عراق و منطقه در تماس نزدیک با یکدیگر باشند. پیشتر وزیر خارجه فرانسه از رایزنی با همتای آلمانی خود و همچنین یک دیپلمات ارشد چینی درباره تحولات اخیر در خاورمیانه خبر داده بود. به گفته ژان ایو لودریان، طرف‌های گفتگو همگی بر حفظ ثبات و تمامیت ارضی عراق و منطقه تأکید کرده و خواستار پایبندی ایران به تعهداتش در قالب برجام شدند. و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اسرائیل را متهم کرد که در جریان حمله به خودروی حامل قاسم سلیمانی با آمریکا همکاری اطلاعاتی کرده است.
دیشب از سوریه وارد بغداد شدند. لذا احتمال این که اسرائیل از سوریه اطلاعات پرواز ایشون رو گرفته باشه و با آمریکا یاد داده باشه زیاده. بنابراین توطئه آمریکایی اسرائیلیه.
این در حالی است که اسرائیل هر گونه دخالت در این اقدام را تکذیب کرده است. محسن رضایی که شامگاه جمعه در تلویزیون جمهوری اسلامی سخن می‌گفت، تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حمله به خودروی حامل قاسم سلیمانی در عراق را انتحار سیاسی خواند. حمله پهپادی آمریکا در روز جمعه به خودروی حامل قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق، منجر به کشته شدن 10 نفر از جمله قاسم سلیمانی شد.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. وقوع چندین انفجار در بغداد و اصابت یک کاتیوشا به اطراف سفارت آمریکا در این شهر. مقامات حکومت ایران از پیگیری حقوقی کشته شدن قاسم سلیمانی خبر دادند.
ایران به طور کلی بخواد یک روند دیپلماتیک پیش بگیره، بره توی سازمان ملل متحد، ولی اهمیت و ارزش حقوقی نداره.
کشته شدن قاسم سلیمانی چقدر بر فضای سیاسی داخل ایران تأثیر خواهد گذاشت؟ همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. گزارش ها حاکی است که راکت هایی به منطقه سبز بغداد و یک پایگاه هوایی عراق که محل استقرار نیروهای آمریکایی است اصابت کرده. همزمان مقام های ایران نیز بر گرفتن انتقام سخت از آمریکا به خاطر کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران تاکید کردند. همکارم روزبه بولهری که این اخبار رو دنبال کرده در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتر رو ارائه بده. روزبه، از یکی دو ساعت قبل گزارش هایی در مورد اصابت چندین راکت در منطقه سبز بغداد بوده، چه جزئیات بیشتری درباره این خبر هست؟
سلام رضا و شنوندگان گرامی. بله، همونطور که اشاره کردی از یکی دو ساعت قبل خبرهایی منتشر شد، خبرهایی که همینجور به تدریج تکمیل تر شد. حالا مثلا خبرگزاری رویترز یا خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع پلیس می‌زدند یا منابع محلی، بعد شد ارتش عراق. و بر اساس اون چیزهایی که منتشر شده، راکت‌های کاتیوشا یا بعضی جاها از راکت نام بردن، گفتن که به یک منطقه در جادریه در بغداد در منطقه سبز اصابت کرده که منابع پلیس به رویترز گفتن 5 غیر نظامی زخمی شدند. البته در بیانیه ارتش عراق به این موضوع هیچ اشاره‌ای نشده، فقط جادریه رو تایید کرده. ارتش عراق در این حال همونطور که خبرگزاری گفته بودن، گفتن که راکت به پایگاه هوایی بلد در استان صلاح الدین عراق اصابت کرده، پایگاهی که متعلق به عراق است و نیروهای آمریکایی در اونجا مستقر هستند. ارتش عراق گفته که تلفات جانی وارد نیامده، یعنی در مورد بحث زخمی هیچ اشاره‌ای نکرده و اعلام کرده که اخبار تکمیلی رو بعداً منتشر میکنه. همزمان هم تلویزیون میادین خبر داده که گروه شبه نظامی کتایب حزب الله که از سوی ایران حمایت میشه، در حقیقت شاخه‌ای از گروه شبه نظامی هشت‌الشعبی هست، به نیروهای امنیتی عراق هشدار داده که از یک شنبه عصر دست کم 1 کیلومتر با پایگاه‌های آمریکایی در عراق فاصله بگیرند. خب این خبر هنوز جزئیاتش اعلام نشده، اینکه برای چی چنین اخطاری داده شده. حالا خبرهای دیگه هم خب وجود داره، از جمله که مثلا عادل المهدی نخست وزیر عراق که دولتش از سوی ایران حمایت میشه، اعلام 3 روز عزاداری عمومی کرده برای قاسم سلیمانی و دیگر افرادی که همراه او کشته شدن، از جمله از گروه هشت‌الشعبی. امانوئل مکرون هم با برهم صالح همتای عراقیش دیدار داشته، قرار شده که تماس نزدیکی داشته باشن تا تلاش بکنن از تنش بیشتر در منطقه جلوگیری بشه. و ناتو هم اعلام کرده که آموزش نیروهای عراقی رو تا زمانی که امنیت نیروهای آموزش دهنده این پیمان، این سازمان تأمین نشه، به حالت تعلیق در میاره.
روز به در داخل ایران مقامات جمهوری اسلامی از آنچه که انتقام سخت از آمریکا خوندن صحبت کردند. علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در این رابطه صحبت کرده. اون چی گفته دقیقاً؟ آیا مشخص کرده که این انتقام سخت چگونه خواهد بود؟
خب مقام های جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی همین بحث انتقام سخت رو مطرح میکنن. خب علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران که در تلویزیون صحبت کرده، اشاره کرده که آمریکایی‌ها پیامی برای جمهوری اسلامی ایران داشتن درباره همین انتقام که با هم میشن.
به روش‌های مختلف، هم روش‌های رسمی دیپلماسی و هم روش‌های غیر رسمی، متوسل شدن که حتی اگر میخواهید انتقام بگیرید، متناسب با کاری که ما کردیم انتقام بگیرید. این اونها نیستن که تعیین میکنن.
علی فدوی همچنین راجع به همین انتقام سخت که سوال کردی نکته مهمی رو گفته. گفته این انتقام سخت موکول به ایران نیست، جبهه بزرگ مقاومت به گفته او با جغرافیای وسیع آماده است این انتقام سخت رو عملی کند که حتما انجام خواهد شد. به این ترتیب به نظر میرسه که احتمالاً
زمانش نه مکانش مشخصه.
گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران احتمالاً این عملیات انتقام سخت رو از قرار می‌خواد انجام بده که خب اتهام مستقیمه که بعدش به جمهوری اسلامی ایران وارد نمیشه. محسن رضایی هم دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که به هر حال درجه نظامی داره در سپاه اعلام کرده که به گفته او مبارزین به خود اجازه میدن به نیروهای آمریکایی شلیک کنن. از جمعه شب تمام پایگاه‌ها و ناوهای آمریکا زیر نظر قرار گرفتن و اضافه کرده که رزمندگان در منطقه کارشون، یعنی رزمندگان حالا به گفته او این رزمندگان که میگن ایرانی ان، باز مال گروه‌های نیابتی ان، دارند برای یک حرکت آماده میشن. حالا این که حرکت باز چی میتونه باشه مشخص نیست، توضیحی نداده.
روز به خیلی کوتاه مقامات جمهوری اسلامی علاوه بر صحبت از انتقام سخت گفتن یه سری تحرکات دیپلماتیک هم در همین موضوع دارن انجام میدن. چه هست اون تحرکات دیپلماتیک؟
خب مجید تخت‌رمانچی نامه نوشت به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت، در واقع رئیس دوره شورای امنیت این سازمان، گفته که کاری که آمریکا کرده مصداق بارز تروریسم دولتی، نقض فاحش به گفته او اصول اساسی قانون حقوق بین‌الملل به حساب میاد و از حق پاسخگویی ایران بر خودش محفوظ میدونه. خب این اعتماد در شرایطی وارد میشه که مقام‌های آمریکایی بارها اعلام کردن که قاسم سلیمانی در حال تدارک حمله گسترده بود که میتونسته آسیب‌های زیادی رو، تلفات زیادی رو آمریکایی‌ها وارد بکنه. حسن روحانی هم با خانواده قاسم سلیمانی دیدار کرده، کشته شدن او از آمریکا رو جنایت توصیف کرده. صحبت‌های روحانی رو هم با هم می‌شنویم.
اونا نفهمیدند چه خطای بزرگی رو مرتکب شدند. خطایی که مرتکب شدند آثار این خطا رو نه امروز، در طول سال‌های آینده خواهند دید و مشاهده خواهند کرد.
یک تماس تلفنی حسن روحانی با رجب طیب اردوغان داشته، رئیس جمهوری ترکیه، که اونجا گفته انتظار تهران اینه همه دوستان و همسایگان ما این جنایت رو با صراحت محکوم بکنن. پاسخ اردوغان جالب بوده که گفته که از فقدان قاسم سلیمانی ابراز تأثیر کرده، اما گفته که یقین داره ساختار حکومتی فرهنگی ایران این مقطع زمانی رو با اتکا به خرد رهبری خواهد کرد و بر ضرورت ثبات تاکید کرده.
بله، ممنون از همکارم روزبه برهری که آخرین خبرهای مربوط به موضوع کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران ایران رو ارائه داد. اما لعیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی روز شنبه اعلام کرد که دولت ایران قصد داره موضوع کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران رو در مجامع حقوقی جهانی پیگیری کنه. این مقام دولت ایران اقدام آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی رو به عنوان یک مقام رسمی جمهوری اسلامی نقض آشکار موازین حقوق بین الملل و نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق خوانده. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی کردم با منصور فرهنگ، استاد حقوق بین الملل در آمریکا، و نخست از او پرسیدم که چقدر پرونده مرگ قاسم سلیمانی قابل پیگیری حقوقی است.
این یک امر بسیار غیر مترقبه است در روابط بین المللی و ادعای ایران که این نقض حقوق بین المللی از اون ادعاهایی است که اگر در برابر سند و مدرکی از جانب آمریکا قرار نگیره که آقای سلیمانی مشغول طرح برنامه‌ای برای حمله به دیپلمات‌ها یا تأسیسات آمریکایی بوده، این میتونه یک بحث منطقی و قابل توجه بین المللی از نظر سیاسی، ولی از نظر حقوقی هیچ تشکیلات دنیا وجود نداره که بخواد تصمیم بگیره که آیا این اقدام خلاف قانون بود یا نه، مگر اینکه ایران به طور کلی بخواد یک روند دیپلماتیک پیش بگیره، بره توی سازمان ملل متحد با کمک روسیه و چین مسئله رو در شورای امنیت مطرح بکنه که در اونجا باز از نظر تبلیغاتی و از نظر سیاسی میتونه برای ایران یک سکویی باشه، ولی اهمیت و ارزش حقوقی نداره، برای اینکه هر پیشنهادی که در شورا داده بشه به وسیله آمریکا وتو میشه و به احتمال قریب به یقین بریتانیا و فرانسه هم از پیشنهادی که آمریکا رو محکوم بکنه استقبال نمیکنن.
آقای فرهنگ، الان در صحنه سیاسی داخل خود آمریکا هم موضوع کشته شدن قاسم سلیمانی و واکنش‌هایی که به این قضیه رخ داده متفاوت هست. از نظر شما چقدر مرگ این فرمانده ارشد سپاه پاسداران آینده سیاسی دونالد ترامپ رو تحت تاثیر قرار خواهد داد؟
این بستگی به واکنش ایران داره. اگر ایران واکنشی نشون نده، این رو نوعی تنبیهی بدونن آمریکایی‌ها که تونسته تا حدودی فعالیت‌های ایران رو در عراق مهار بکنه، اون میتونه به نفع آقای ترامپ تموم بشه. ولی اگر ایران واکنش نظامی نشون بده و یک جنگی بین آمریکا و ایران در بگیره، در اون موقع احتمال داره که این به ضرر آقای ترامپ تموم بشه، برای اینکه او در مبارزات انتخاباتی خودش سخت با آلودگی آمریکا در خاورمیانه و خصوصا عراق مخالف بود و قول میداد که اگر رئیس جمهور بشه آلودگی آمریکا رو در این منطقه از بین میبره.
آقای فرهنگ، در صحنه سیاسی داخل حالا خود آمریکا اشکالات حقوقی که رقبای آقای ترامپ مطرح میکنن چه هست؟ در خصوص تصمیم او و صدور فرمان کشتن قاسم سلیمانی.
از دو جهت در آمریکا نسبت به تصمیم ترامپ انتقاد وجود داره. یکی این که اعضای کنگره میگن بر مبنای قانون اساسی آمریکا این یک اقدام به اصطلاح جنگی بوده که باید با اجازه کنگره آمریکا باشه. البته در اینجا یک استثناء در قانون وجود داره و اونی که اگر دولت فدرال، رئیس جمهور اطلاعات کسب بکنه که در خارج طرحی برای حمله نظامی به آمریکا وجود داره، امنیت آمریکا رو مورد تهدید قرار میده و وقت کافی نیست که بخواد بره مسئله رو با کنگره مطرح بکنه، در اون موقع حق عکس‌العمل نشون دادن داره و دقیقاً توجیه حقوقی زدن سلیمانی این بوده. یک انتقاد از این جهت، یعنی مخالفت با کشتن سلیمانی در اینجا وجود نداره. همه میگن اون حقش بوده، یک جنایتکار و تروریست بوده از بین بره، ولی از نظر قوانین آمریکا سوالاتی مطرح میکنن که تمام کاندیداهای دموکرات این رو مطرح کردن. ولی کارشناسان یک انتقاد دومی دارن و اون این میگن هدف از نظر یک عمل انتقام جویانه قابل فهمه، بنظرن یک عمل تاکتیکی انتقام جویانه علیه فردی که به هر حال تروریست خونده میشه از طرف آمریکا قابل فهمه، ولی هدف نهایی چی بوده؟ آیا این میتونه ایران رو مهار بکنه و یا مسئله هسته‌ای ایران رو به نتیجه مثبتی برسون؟ از این جهت انتقادات وسیعی میکنن که ترامپ یک تصمیمی گرفته که این تصمیم از نظر تاکتیکی و تبلیغاتی سر و صدای زیادی به پا کرده، ولی از نظر کاربرد یا استراتژی هیچ هدف روشنی نداره.
منصور فرهنگ، استاد حقوق بین الملل در آمریکا بود و ارزیابی داشت به موضوع حقوقی، پیگیری حقوقی مرگ قاسم سلیمانی که ایران اعلام کرده به دنبالش هست و همچنین پیامدهای مرگ قاسم سلیمانی بر سیاست داخلی آمریکا. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
چند سال تو سوریه دارن چپ و راستتون میکنن، هی میگی که در زمان مناسب و فرصت مناسب. اونم دیدیم، اینم میبینیم. من که خاطرم جمعه، همون فرصت و زمان مناسب شما مثل همون ضرب المثل معروفه، گمون کنم وقت گلنه‌ای باشه.
جای تأسف داره که این خامنه‌ای و دار دستش فکر میکنن آمریکا هم برای شهرونده خودش هیچ ارزشی قائل نیستن، که مثلا یه دونه مالا آمریکایی بکشن بعد اونا به خیال رد بشن برن. فکر کردم مثل خودشون راحت 1500 نفر از مردم خودشون رو بکشن و هیچ کس هم کاری به کارشون نشته باشه.
خواستم برای اون دوستایی که توی اینستاگرام و توییتر برای مرگ قاسم سلیمانی پیام تسلیت میدن بهشون بگم که این آقای قاسم سلیمانی فرمانده همون سپاهیه که یک ماه پیش خود ملت ایران رو پرپر کرد. نزدیک 1500 نفر رو فقط کشتن، الان هزاران نفر تو زندانن. اگر تسلیتی هم هست باید برای بازمانده های اون 1500 نفر باشه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید و موضوع کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران رو پی میگیریم. با با گفتگو با یکی از همکارانم به باور شماری از تحلیلگران و فعالان سیاسی و مدنی، یکی از پیامدهای مرگ قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه تأثیر آن بر صحنه سیاسی داخل ایران است که میتواند آنچه را که در حال حاضر در آن قرار دارد را بسته تر و امنیتی تر کند. تجربه 14 دهه گذشته نشان داده که رفتار سیاسی مقامات حکومت ایران در برخورد با شرایطی مانند فضای جنگی یا تهدیدات امنیتی، فضای سیاسی داخل کشور را به شدت بسته تر و امنیتی تر کرده است. مسئله ای که اینک شماری از فعالان سیاسی داخل و خارج از ایران در پی کشته شدن قاسم سلیمانی از آن ابراز نگرانی کردند. همکارم احسان مهرابی در استودیو با ماست تا با او در این باره بیشتر صحبت کنیم. احسان، عمده دلایل نگرانی فعالان مدنی الان درباره احتمال امنیتی شهر شدن فضای داخلی ایران چرا رو چه مواردی اونها اشاره دارن؟
به هر حال این تجربه های گذشته از جمله تجربه دوره جنگ ایران و عراق وجود داره که معمولا حاکمیت از فرصت جنگی شدن فضا استفاده میکنه برای اینکه فضای سیاست در ایران رو هم یک دست بکنه. بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی هم عملا یک فضای یک دستی در سیاست ایران به وجود اومده بود و حاکمیت به نوعی تلاش میکنه که این فضا ادامه پیدا کنه و از جمله اینکه به هر حال وقتی که حتی یک نشریه ای از عنوان کشته شدن برای قاسم سلیمانی استفاده میکنه، عملا میبینیم که توسط قوه قضاییه احضار میشه و به هر حال حاکمیت انتظار داره که همه فضا اونطور که میخواد به نوعی فضای همراهی باشه در این باره و قطعا هیچ اقدامی که به نوعی حالا حتی تا انتقاد ملایمی هم از اقدامات حاکمیت در خارج از کشور داشته باشه و اقدامات سپاه قدس قاعدتا امکان باستا پیدا نمی کنه. در این میان تنها 60 چهره اصلاح طلب بودن که به نوعی در این حال که کشته شدن قاسم سلیمانی رو محکوم کرده بودن از حکومت ایران خواستن که به هر حال در دام موضوع جنگ نیفته و عملا این یک دستی فضا به نوعی باعث شده که حتی برخی که قبلا از سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه انتقاد می‌کردن نتونن الان خیلی به هر حال از این موضوع انتقاد بکنن و چون قاعدتا فضای امنیتی و فضای سیاسی به نوعی سنگین هست، از سوی دیگه حتی اگه اونها هم انتقادی بکنن به هر حال خیلی دیده نمیشه، در اینکه به هر حال وقتی فضا جنگی شده قاعدتا این انتقادها خیلی دیده نمیشه و اونها تنها هزینه زیادی رو پرداخت میکنن.
احسان، اسفند ماه سال جاری ما انتخابات مجلس رو در پیش رو داریم. چقدر این کشته شدن قاسم سلیمانی و این فضای امنیتی که فعالان سیاسی ازش ابراز نگرانی کردن که ممکنه رخ بده بر آرایش سیاسی اون چیزی که در مجلس ممکنه شکل بگیره تأثیر خواهد گذاشت؟
حتی به هر حال اگر کشته شدن قاسم سلیمانی هم نبود، قبل از این اعتراضات آبان ماه خیلی تأثیر زیادی گذاشته بود در این فضا که اصلا انتخابات مجلس به حاشیه بری. از سوی دیگه قبل از اون هم عملکرد اصلاح طلبان در مجلس و همینطور عملکرد دولت آقای روحانی باعث شده بود که به هر حال گروهی از حامیان اصلاح طلبان و دولت عملا دیگه نخوان در انتخابات آینده مجلس حضور جدی داشته باشن و از این جهت انتخابات کلن قبل از کشته شدن آقای سلیمانی هم فضاش در سیاست ایران فضای سردی بود. حتی اصلاح طلبانی که ثبت نام کردن هم خیلی در واقع میشه گفت تعدادشون زیاد نبود و یا ما حرکت گسترده اصلاح طلبان برای ثبت نام در انتخابات مجلس رو نداشتیم و از این جهت به هر حال پیش بینی میشد که ممکنه اصولگرایان از این فرصت استفاده بکنن و بتونن مثلا مانند مجلس هفتم اکثریت مجلس رو در دست بگیرن. هرچند که به هر حال خود اصل کشته شدن آقای سلیمانی مستقیم نمیتونه به مجلس ارتباط داشته باشه، اما وقتی که به هر حال فضا امنیتی و فضا جنگی میشه در این میان روی اصل موضوع انتخابات هم تأثیر میذاره و در این فضای امنیتی مثلا اگر اعتراض‌هایی در حوزه های انتخابیه باشه یا اتفاقاتی از این دست دیگه عملا امکان بروز پیدا نمی‌کنه.
احسان، یکی از مطالباتی که الان جامعه مدنی ایران منتظر برآورده شدن اون هست اقناع افکار عمومی پس از سرکوب اعتراضات آبان ماه هست. آیا این حادثه مرگ فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران فرصتی به مقامات حکومتی میده که برای پاسخگویی برن پشت این داستان و تفره برن و فرار کنن از این که به اصطلاح افکار عمومی رو اقناع کنند؟
به هر حال فضا به نوعی وقتی فضای جنگی و از سوی دیگه تحت تأثیر تبلیغات جمهوری اسلامی تا حدودی ممکن فضای عاطفی بشه، قاعدتا تلاش میشه که موضوع اعتراضهای آبان هم به فراموشی سپرده بشه. همینطور خود این اعتراضهای آبان به نوعی موضوع دو قطبی که درباره قاسم سلیمانی وجود داره را تشدید میکنه، یعنی در مقابل گروهی که به هر حال به اقدامات قاسم سلیمانی در خارج از ایران اشاره میکنن و از او تنها به عنوان چهره نظامی نام میبرن نه چهره سیاسی، گروه دیگری کل مجموعه سپاه پاسداران را مثال میزنن که در سرکوب معترضان نقش داشته و قاعدتا این باعث میشه که به هر حال اینها منتقد مجموعه سپاه پاسداران باشن، به خصوص این که به هر حال مدلی که برای سرکوب معترضان در ایران استفاده شده در عراق و سوریه هم وجود داشته و به هر حال منتقدان معتقدن که آقای سلیمانی عملا این روش ها رو به اون کشورها به نوعی صادر کرده.
ممنون. همکارم احسان مهرابی در استودیو با ما بود و درباره پیامدهای کشته شدن قاسم سلیمانی بر فضای سیاسی داخل ایران سخن میگفت.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 و نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
اما کشته شدن قاسم سلیمانی و بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا بر روی برخی شاخص‌های اقتصادی ایران و در جهان بر روی نفت تأثیر گذاشته. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در این باره به رادیو فردا گفت:
ابتداءً وقتی یک حادثه سیاسی یا نظامی ایجاد میشه و باعث ناامنی میشه، طبیعی است که اول از همه بازارها واکنش نشون میدن به اطلاعات، بعد میره توی مرحله روانی و بعد اثرات واقعیش به صورت کاهش عرضه و تقاضا نسبت به یک کالای معین یا یک سرمایه گذاری معین نمودار میشه. در شرایط مربوط به کشته شدن قاسم سلیمانی، این خود کشته شدن نیست که مؤثر است بر این تحولات، بلکه این نشانه ایست از ناامنی. اما بازار نفت الان در چارچوب شرایط فعلیش در حالت سیری و اشباع به سهم میبره، یعنی ما دارای یک مازاد بر تقاضا هستیم و حتی به گفته بسیاری از پژوهشگران و مؤسسات بین‌المللی در سال میلادی جدید بازار برای نفت نوعی کسادی رو شاهد خواهد بود. بنابراین این واکنش های روانی که الان بازار نفت نشون میده، اولا کمتر از اون چیزی بوده که انتظار میرفته، دو اینکه این واکنش ها چندان شگفت آور نبوده، سوم اینکه در صورت اینکه این تحولات موجب یک جنگ نشه یا یک تحولات بزرگتر، طبیعی است که این تحولات قیمتی برمیگرده به کانال سابق، یعنی اون چیزی میانگینی که مثلا در هفته ها یا ماه های گذشته ما شاهدش بودیم. بازار تهران یک چیزیست که جداست از بازار بین‌المللی، چون بازار ارز تهران و بازار به اصطلاح سهام تهران منزوی هستند از بازارهای جهانی و البته این کشته شدن قاسم سلیمانی و اون التهابی که سیاسی و ناامنی که وجود داره تأثیر میذاره، کما اینکه الان دیده شده که فرضاً سرمایه گذاران کوچک به خصوص سرمایه هاشون رو از بازار ارز خارج میکنن میبرن توی بازار طلا، چون بازار طلا به نظر میرسه میرسه که امنیت بیشتری داره، با توجه به اینکه قیمت جهانی طلا هم به هر حال داره افزایش پیدا میکنه. در شرایط فعلی اگر التهابات افزایش پیدا بکنه، طبیعیه که یکی از جاهایی که بسیار تاثیرپذیر اقتصاد ایران و به خصوص بازارهای مالی ایرانه که به هر حال سرمایه‌گذاران تلاش میکنن سرمایه‌های خودشون از ایران خارج بکنن و به نقاط امن ببرن.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا و نشانی radiofarda.com میتونید دنبال کنید. بخش خبری بعدی ما مجله در ساعت 24 پخش خواهد شد.